الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين. در بحث مقدمات حرکت جوهری یه مقداری هنوز عزیزان لازم است که روی مقدمات تفکر متوقف بشن. میدانید که ما زمینه های تفکر رو اگه توانستیم در خودمون ایجاد کنیم، خب بعد قدرت تفکر کردنمون ظهور میکنه، رشد میکنه، ادامه پیدا میکنه. یکی از عنایت هایی که دوستان داشته باشن اینه که دنبال زمینه تفکر باشن. ببینید بعضی چیزا اصلا قابل تفکر نیست. اصلا ما چقدر فکر کنیم تا روشن بشه این دیواره؟ فکر نمیخواد. چقدر فکر میخواد که مثلا این صندلی ها رو بشماریم؟ فکر نمیخواد. اصلا موضوعش موضوعی نیست که فکر طلب کنه. خب تا اینجا طور نیست، ولی یه وقتی انسان اصلا متوجه نیست که بعضی چیزها با فکر رخشون رو می نمایانن و زمینه تفکر میشن برای نتایج متعالی. شما در برزخ که دیگه این نوع فکر بازی های حسی اونجا نیست، حتی میدونیم دستادو میریزه، مفصلادو میریزه، بچه ها و خونه و اینا که یعنی حتی چیزی نیست به نام دست که بشینیم انگشتاشو بشماریم. به این معنا به تعبیر امیرالمومنین چرا همه اینا میریزه؟ برای اینکه آدم خودش باشه و خودش. خیلی جا عجیب و شیرینی، یعنی هنر خدا در ارائه برزخ و قیامت هست بعد از حیات تا نمایش بده اینکه انسان تا کجا میتونه متعالی بشه. حالا مثال برزخ رو میزنم، همین دنیا انشاءالله شما برزخی میشید. خب ببینید در برزخ حالا اگه کسی زمینه تفکر واقعی نداشته باشه، این خوره چکار کنه؟ همتون متوقف شدن کشنده میگن داریم در روایت 7000 سال طول میکشه طرف تا پل صراط رو طی کنه. بعضی هم در روایت داریم مثل برق خاطف طی میکنه. خب این فکر چیز عجیبیست. تفکر در اموری که زمینه تفکر میبره یه سیر فوق‌العاده ای میده. من مثال برزخ رو میزنم برای اینکه نمونه عجیبی است. در پیری سن ما، خب سنی است که اگر ما زمینه های تفکر قبلی رو نداشته باشیم خب هیچ سیری نداریم. فقط باید بشینیم افتخار کنیم که چی؟ صبح میرفتیم اداره، عصر میمدیم اینقدر حقوقمون میدادن، ارزونم بود، کباب میخوردیم، خیلی هم خوشمزه. این که میگن در شرایطی که خوب میتونید فکر کنید، چیزهایی که زمینه تفکر داره رو درش شدید وارد بشی، بعد میبینیم در ادامه حیات درست اونجایی که بسیار شکوفا میتونه تفکر بشه به معنای این که میخواد حالا نتیجه بگیره، خب اونجا بهره میبرید. امثال بحثای حرکت جوهری و برهان صدیقین من معتقدم مقدمه است. یعنی امثال تفکر قرآنی و نهج البلاغه‌ای انصافا زمینه تفکر است، ولی گاهی ما نمیتونیم با قرآن و نهج البلاغه ارتباط پیدا کنیم. تو همین مقدمه یک کتاب از برهان تا عرفان من یه مثال زدم، حالا با شما میشه این مثال را در میان گذاشت. ببینید خدا بارها در قرآنش میگه لله ملک السماوات والارض، بعدش میخواد نتیجه بگیره که خب حالا که لله ملک السماوات والارض تمام عالم در قبضه ایماست. حالا اگه کسی نشسته باشه فکر کنه که یعنی چه، به چه معنا لله ملک السماوات والارض، حالا میتونه زمینه بسازه تا اون نتیجه ای که خدا میخواد بگیرد و این بنده را سیر بده، اون زمینه رو داشته باشه و سیر پیدا کنه. قرآن میخونه نمیفهمه، چون وقتی میگه میخواد نتیجه بسیار قابل تصدیق بگیره، میگه حالا که تو متوجهی لله ملک و سماوات و الارض، یعنی ملک آسمان و زمین مال خداست، نه درختش مال خداست. ببینیم مثلا باغبونه ملک باغش مالش نیست، یعنی مالکیت باغ به این معنا که مالش نیست، آجراش مالشه، نمیدونم سیمانه، اما اینکه صاحب وجود باغ باشه که نیست، که فقط خالق باغ به اعتبار باغ هم نه، به اعتبار موجودیت این شی صاحب اینه. خب مثال سادهش که شما ذهنتون میشناسه، وقتی میگم شما پرتقال تو ذهنتون رو صاحبشید، خب حالا بخواین از بینش ببرید، کوچکش کنید، بزرگش کنید، یعنی چه موقعی تصرف در مملوک ممکنه؟ وقتی که اون که میخواد تصرف کنه مالک باشه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان از همین قاعده کل آیات را روشن میکنه، خیلی بحثای عجیبی میگن، چون فقط خدا صاحب حقیقی وجود عالم است، پس بنابراین اولا این تصرف ممکن است، در ثانی قبیح نیست، چون صاحبشه. مثاله. خب حالا ببینیم کسی نفهمد رابطه عالم با خدا رابطه ایجاد کنندگی است. مردم عموما اون چه میشناسن به نام ایجاد کنندگی اعدادیه دیگه، سر هم کردنه. حالا با این دید که فقط داشتن و مالکیت را اعدادی میدونن نه ایجادی، بعد اون نتیجه‌ای که خدا میخواد بگیره درو اینا نمیتونن بگیرن، چون این معنی لله ملک و سماوات و الارض نفهمید، تدبر نکرد، تأمل نکرد تا بعد نتیجه بگیره. اینجور نیست که فکر کنیم باید برهان صدیقین بخونه، ولی بالاخره باید فکر کنه یا نه. به قول اساتید بزرگ گفتن قرآن میگه منو تا تدبر نکنی نمیتونی دریافت کنی، مثلا یا آیه قرآن است افلا یتدبرون القرآن. حالا تدبر کردن، کسی که اینقدر تدبر نداره که بود هستی از بود خداست، خب این چطوری میخوا بقیه آیات بفهمه؟ این یه نمونه است که حالا میخواییم با قرآن ارتباط پیدا کنیم، باید تفکر قبلش کرده باشیم. موضوعاتی که تفکر زایی میکند مقدمه برای مقدمه، خود قرآن مقدمه است. یعنی شما در آیات قرآن تدبر میکنید یعنی چی؟ یعنی این آیات مقدمه است تا سیر کنید به موضوع حقیقی. زمینه های تدبر و زمینه های تفکر امکان سیر میاره، وگرنه شما حالا 600 سال هم زنده باشید، 600 تا نمیدونم باغ داشته باشید، خانه داشته باشید، حالا بعد میخواین در سن پیری، در سن پیری چه کار کنید؟ بشینید بگون آقا 600 تا باغ دارم، خب این که سیر نشد، این که به جای آدم رو نمیرسونه که. و همین طور میرین دیگه، یعنی شما با همین تفکرتون بلند میشید میرین در برزخ. حالا اونجا چه کار کنین؟ اون چه که میخواین اونجا که باقی ملک نیست از این چیزا، اون چیزی هم که بردید با خودتون بیفکریست. شخص آزرات نمیگم ها، یعنی بیفکری، زمینه هایی که اونجا فکر رو سیر بدیم نداره. من بازم بعدا مثال میزنم برای این، اما میخوام بگم که یه آمادگی در خودتون پیدا کنید، زمینه هایی که سیر فکری به آدم میده رو اینا رو داشته باشید. ببینید اگه شما تمام آجرهای یه شهر را بدانین چند تاست، فکر نیست اسمش، فکر نیست. فکر تفکر دو جور معنی حالا کردن، از تفکر و حرکتون من المبادی و من المبادی الال مرادی. باید مبادی که در این عالم هست رو بشناسیم و به مقصدهایی برسیم. یا تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر و دیدن کل مطلق، که این بهتره، مال شیخ شبستری. یعنی میشد از این حادثه ها و پدیده ها یک ذاتی، یک باطنی، یک حقی، یک حقیقتی رو پیدا کرد. خب اگه کسی تفکر نداشته باشه این ادامه خودش چطور میشه؟ این آخه برای خودش ادامه بده دیگه. نه، ادامه خودش توقف خودشه. این نوع بحثا چون برای اون سوال گاهی ممکنه پیش بیاد که خب مثلا حالا ما با این نوع بحثا چه کار میکنیم؟ ارسطوی بزرگ میفرماد خودش موضوع است. خیلی حرف خوبیه. ارسطو میگه موضوعاتی که ما را به فکر میاندازد خودش موضوع است، برای چیزی نیست، برای این است که فکر سیر میکنه. برای چی؟ خب برای اینکه سیر کنه. این هست. البته خب چون نگاه ما نگاهی است که اینجا برهانمون برهان توحیدی است، خب علاوه بر اینکه خود قدرت تفکر به ما میده و زمینه میشه برای اینکه سیر کنیم، یک مقصد خوبی هم در مقابل ما قرار میده که اون مقصد، مقصد همه مقصدها، به قول معروف میگن خدا هدف ندارد ولی خود هدف است. در بحث گذشته رسیدیم به تعریف حرکت. تعریف حرکت چیزی نیست که احتیاج باشه که من بگم یا فرد خاصی یا مکتب خاصی گفته باشه. همیشه حرکت جز این نیست، چیزی که امکانه رفتن یا یافتن چیزی رو دارد، اگر اون رو که میتواند به دست بیاورد از اون جهت حرکت کرده. من مثلا خیلی وسوسه‌اش دیدم، چون نگاه کنین دست من ها. این دست من چون آنچنان است که میتواند مکانی را که نیست درش برد، اگر اون مکان را به دست بیاره حرکت کرد. دست من امکان این که بیاد اینجا را داره. حالا اگه این امکان را انجام بده میگه حرکت کرد. اصطلاحش هم اینه دیگه، دست من قوه رسیدن به اینجا را داره. حالا اگه این قوه را فعلش کرد، یعنی الان که دست من اینجاست قوه رسیدن به اینجا رو داره، اگه این قوه رو تبدیل به فعل کرد یا حرکت کرد، نگوید که اینا بدیهیه چرا روش میمونی. حالا ببینید از همینا میخوایم نتیجه خوبی بگیریم. خب حالا الان دست من بالفعل اینجاست، حالا اگه حرکت کرد اومد اینجا، الان بالفعل اینجاست. قبلا کجا بود؟ بالفعل اینجا بود دیگه. قوه اومدن اینجا را داشت یا نه؟ حالا این قوه تبدیل به فعل شد، حرکت واقع شد. پس همیشه حرکت کی واقع میشه؟ و وقتی که قوه تبدیل به فعل بشه. تا اینجا هم هیچ مشکلی نیست. خب حالا مثلا بفرمایید که چهارشنبه میتونه حرکت کنه؟ چهارشنبه نمیشه پنجشنبه، و روز چهارشنبه میره، پنجشنبه مال خودش. یا مثالم راحت تر میکنم، عقل آدم، مثلا یکی بگه آقا عقل بنده فعلا اون گوشه یک کلم نشسته است، نیومد از این گوشه یک کلم، معنی نمیده. چرا؟ برای اینکه ذاتش آنچنان نیست که قوه حرکت داشته باشه. خامی مثالا ازش استفاده کنم. اما ببینید چرا شما نمیگون عقل من حرکت کرد؟ برای اینکه شرط حرکت نیست که اون شیء متحرک قوه اون حرکت داشته باشه. حالا اون قوه را اگر به فعلیت آورد حرکت واقع شده. عقل مکان من نیست تا حرکت مکانی داشته باشه. منظور من اینه دیگه که عقل من از این طرف کلم بره اون طرف کلم، میگم آقا معنا نمیده. چرا معنا نمیده؟ برای اینکه لازمه یه حرکت اینه که متحرک قوه چیزی را داشته باشه، اون قوه تبدیل به فعل بشه. عقل که قوه رفتن براش نیست، پس بنابراین حرکت مکانی براش معنا نمیده. همینجا قوه رو معنا کنیم، قوه دو معنا میده. یکی همین زور و قوه که ما میگیم، این تو فلسفه معنی نمیده. قوه یعنی نداشتنی که میشود داشت. قوه مثلا یه پیرمرد فعلا در فعلیت پیرمردی است. در دوره جوانی چی بود؟ در قوه پیرمردی بود دیگه. یعنی نداشتنی را داشت که میتوانه داشته باشه. یه جوان پیرمردی را نداره اما قوه شو داره. یعنی چه؟ یعنی استعداد پیر شدن داره. یعنی چی؟ یعنی نداشتنی که میتواند داشته باشه. یه آدمی که چشمش کور بشه میگن چی؟ میگن کور، چشم نداره. اما این دیواره نمیگن چشم نداره، به این معنا که درسته دیوارم چشم نداره، آدم کورم چشم نداره، ولی آدم کور قوه چشم داشتن داشته است، به فعلیت تبدیل نشده. یا حالا از بین رفته، اصلا مثال من ممکنه جالب نباشه، یه بچه را میزنیم، یه بچه آدمی که به دنیا بیاد، بچه آدمی که به دنیا بیاد اگه کور باشه میگیم حیف کوره، اما هیچ وقت نمیگم این دیوار حیف کوره. چرا؟ برای اینکه بچه آدم قوه چشم داشتن داشتن، این قوه تبدیل به فعل نشده. اما این دیوار قوه چشم داشتن که نداشته است که، پس این دیوار عدم چشم داشتن داره یا عدم چشم براش هست. یه آدم کورم عدم چشم براش هست. اما اینه میگیم که نداشتنی که میتواند داشته باشه. این دیوارا نمیگم نداشتنی که میتواند داشته باشه. حالا همینجا دقت کنیم، پس قوه نداشتن جهتدار است. قوه یعنی نداشتنی که موجود میتونه پیدا کنه. خب حالا بالاخره عنایت بفرمان، این دیوار پیر نیست، این جوان 15 سالم پیر نیست، هر دو در یک در پیری نیستن. یعنی پیری برای این جوان و برای این دیوار هر دو معدوم است. پس این جوان قوه پیری داره، یعنی الان چقدر پیری داره؟ هیچی. پس قوه و عدم مساوی است. فرقش چیه؟ این عدمی است جهت دار، نداشتنی است که میتواند داشته باشد. خب پس حالا رسیدیم به این که حرکت عبارت است از تبدیل قوه به فعل. تا اینجا که مشکلی نداریم، فقط سوال براتون پیش میاد که چرا میگوید قوه؟ برای این که نداشتنی که میتواند داشته باشه. هر نداشتنی قوه نیست، قوه نداشتنه. یه دوره تسبیح هم اگه برکنید که بابا قوه نداشتن از قوه نداشتنه، چون ما مشکل بعد پیدا میکنیم. بعد بیام گفت نداره قوهشه که داره اینا مقالطه شده. این من کدوم قوه را اینجا گرفته؟ قوه زور و قوه را. یعنی ما تو فلسفه وقتی میگیم قوه یعنی نداشتن، هیچ فرقی با عدم نمی کنه. فرقش اینه که این نداشتن ایست که میتواند داشته باشه. الان این جوان 15 ساله اصلا پیر نیست، جوان جوان است. این دیوارم اصلا پیر نیست، اما این دیوار پیر بودن در راستای ادامه وجودش اصلا معنا نمیده، یعنی جهتی به سوی پیری من نمیده براش. اما این جوان پیری معنی میده. پیری هم یعنی به همون معنایی که پیری یا برای آدم حساب میکنیم. حالا یکی بگه خب این دیوار خیلی سن داره پس پیره، اینا وقتی که میده تو اعتباریا، ما توی واقعیت ها میخواییم بحث بکنیم، یعنی کاری به حرفای شاعرانه اینجا نباید داشته باشیم. من متن میخونم، با اینکه مطلب آسان است محکم باید نگه داریم. تعریف حرکت: حرکت عبارت است از خروج تدریجی شی از قوه به فعل، یعنی خارج شدن شی از فقدان صفتی به دارا شدن آن صفت. یعنی حرکت عبارت است از یافتن شی چیزی را که ندارد و میتواند داشته باشد، همش با هم. یعنی پس حرکت عبارت هست از یافتن شی چیزی را که ندارد و میتواند داشته باشد. زیرا قوه یعنی نداشتن که شی میتواند داشته باشد. مثل قوه جوانی برای کودکی باید توجه داشت که قوه با عدم صرف تفاوت دارد، بدین صورت که در عدم امکان به وجود آمدن نیست، مثل عدم چشم برای دیوار. به همین جهت نمیگویم دیوار قوه بینایی دارد، از اون طرف نمیگویم دیوار کوره. با اینکه قوه به معنای نداشتن است، ولی نداشتنی که امکان داشتن در آن هست منظور ماست، و چون دیوار امکان یافتن چشم ندارد نمیتوانیم بگوییم دیوار قوه چشم داشتن دارد. خب تموم شد این به این سادگی. حرفمون اینجاست، از اینجا به بعد حرف ملا صدرا شروع میشه. یعنی تا اینجا که حرفی نیست که منحصر به فلسفه ملا صدرا بشه، همه همینجور فکرشون هم. ملا صدرا برای اینکه حرفشه بزنه میگه آقا شما میدانی حرکت اصلا چطوری ادراک میشه؟ یکی از شاهکارهای فکر بشر است دیگه. اینجا خیلی هم ساده است، زیادم به درد دون میخوره. یعنی خارج از بحث فلسفی، این بحث کیفیت ادراک حرکت از بحثای خوبیه که متاسفانه دنیای فیزیک نیومده از این را هم جزء کاراش قرار بده. اگه قرار داده بود جلوتر میرفت. یه سوسویی تو بعضی از دانشمندای فیزیک دنیا آدم میبینه، و امیدی هم که ما به فیزیک دنیا داریم به بقیه علوم دنیا نداریم. حقیقتش امروز عجیب است که فیزیسیان ها تفکرات خوبی را دارن از خودشون برای آینده تفکر جهان نشون میدن که جای وقتش اینجا. ببینید ما وقتی حرکت را درک میکنیم حواسمون باید باشه که داریم چه کار میکنیم. به ظاهر شما الان دست من که حرکت کرد از اینجا اومد اینجا میگوی خب من دیدم، اما این کدوم منه؟ میگوی خودم دیدم. حالا خودت کی؟ خودت به معنای چشم دی یا به معنای خود دی که چشم داره؟ اینجا حواستون نیست، گاهی خودتون داره میبینه اما فکر میکنی چشمتون داره میبینه. شما چشمتون دست من رو میبینه، حرکت دست من رو اگه عنایت بفرمایید منتون، یعنی عقلتون با حستون یا حستون با عقلتون میبینه. اما نه، همه اینا خودتونی. میگوی خب خودم دیدم، باری کلا طور نیست، خودت دیدی. اما حواست نیست، این خودت نه فقط چشمه، شما چشم دست من دید، حرکت دست من رو شما عقلتون به کمک حستون و یا حستون به کمک عقلتون دید. حالا اولا به چه معناست؟ یه کمی شرح میدم چه برکاتی داره، برکاتش باله بر. ببینید شما یه مثال ساده تو زندگیتون پیش میدید، اگه دوتا ترن حلو هم حرکت کنن رو ریلا و شما جای مقایسه نداشته باشی، یعنی ریلا نتونی نگاه کنی، بالا رم نگاه کنی، میگوی که این دوتا چرا واسط دادن، با اینکه همه حالا میدونستی که ترن شما حرکت داره میکنه. آنی که یه ترن دیگه کنارش بیاد با هم حرکت، چرا ترن ما واسط داد؟ چرا نتونستی بفهمی حرکت هست؟ چون در حرکت مقایسه نیازه. چون مقایسه گم شد، از مثلا با چی مقایسه میکنید؟ با کوها و دشتایی که حاشیه ترن شما بود. اینجاست که حالا ملا صدر اومدید اینا یه مقدار دقیق ترش میکنه. من باز مثال میزنم، شما دست منه نه اینجا ببینید، چشم شما آن یه تصویر گرفت، پشت سر هم تصویر میگیره چشم شما دیگه. حداقلش همونی است که دوربین فیلم برداری میگیره، دستا 24 تا 19 تا 24 تا در یه ثانیه مثلا کادر میگیره. خب حالا شما این دست من اینجا چشمتون گرفت، بعد چشم شما تصویر دومو گرفت، من دستم حرکت میکنه، شما پشت سر هم تصویر میگیرید، عین دوربین فیلم برداری میدن به ذهنتون. ذهن شما چه کار میکنه؟ میگه این دستی که اینجا بود، تصویر دوم که اومد نسبت به این میکروفون اینجا بود، فاصله فرق کرد، دستش حرکت کرد. یعنی شما از کجا فهمیدین حرکت کرد؟ شما تصویرها را با یه جایی مقایسه کردین. برای همین هم اگه تصویر مثلا پرنده تو هوا را اگه جایی نباشد مقایسه کنین، مثلا دوربین هیچ ابری نباشد پرنده هم مثلا بال نزنه، میگه یه تصویر داره میگیره. یعنی فکر کنین لنز داره، ببخشید اسلاید داره نشون میده. شما تو فیلم‌ها گاهی بسیار وقت اینجور شده که اگه جای مقایسه نباشید، جای مقایسه براتون نباشید، حرکت و سکون فکر میکنید. چرا حرکت رو ما حرکت میبینیم؟ برای اینکه سکونهای متوالی که چشم به شما میده، شما با عقلتون سکونها را تجزیه و تحلیل میکنید، مقایسه میکنید، متوجه حرکت میشید. دستبنده اینجاست، بعد شما چشمتون چی میبینه؟ دست من اینجا، بعد چی میبینه؟ اینجا، بعد اینجا. یعنی شما چشمتون سه تا تصویر میدهد به مغزتون، به خودتون، به منتون، به عقلتون. بعد عقل شما این سه تا تصویر رو چه کار میکنه؟ یه مقایسه میکنه، میگه خب این که اینجا بود، بعد اومد اینجا، پس در خارج چی هست؟ حرکت هست. دنیای دعوا و دردسر سر همین بحث شده، چون نمیدونه اصلا قضیه چیه. شخصی مثل زنون اومدهش گفته آقا حرکت نیست، حرفش هم برای خودش درست بود، چون نگاه کرده دیده که آقا اون چه که در خارج حسش بهش میده چی میده؟ سکون میده. گفته حرکت دروغه، ساخته ذهن هست. مشهور است که زنون ایلیایی، چرا خودت اینا جاش بذارید؟ خوبم فکر میکرده، اما یادش رفته بوده است که یه چیزی رو اضافه کنه. مشهور است که میگفت حرکت نی. حتی میگفتن سر این میدون آتن اونزا با مثلا بحث میکردن، یعنی جامعه کارتون نبوده که برشنن کارتون ببینن، زندگیشون رو با تفکر میگذروندن، یه دوره درخشان آتنه. بعد سر میدون که واسه بحث میکرده دیگه اینقدر بحث داغ میشه که با حرکت دستش رو تکون میده، ترقوهش در میاد از محل، یعنی اون کتفش از ترقوه در میاد، میبرندش که پزشک جا بندازه. نه خب میدونه زنون مشهوره که حرکت نیست. من گفت قربان چی شد؟ این گفت این در اومده از ترقوه. گفت اون حرکتی واقع نمیشه، یعنی پس حرکتی بحث از که این چرا دلایلی هم داره، یعنی برای خودش به نظر خودش جدید فکر کرده. زمین برای اینکه اول احساسش این بوده حرکت نیست، بعد من دلیل آورده. به شما دلیلش رو نگاه کنید، دلیل فلسفی میاره، میگه آقا اگه بخواید شما یه نقطه آ را به طرف نقطه بی حرکت کنید، مگه نباید نصفش رو برید؟ تا نصفش رو ندید که نمیتونید اون نصفه رو برید. بعدم مگه اون نصفه دوم رو اگه بخواید برید نباید نصفش رو برید؟ حالا اون نصفه سوم را دوباره اگه حرکت بخند بکنید تا برسید به نقطه بی، مگه نباید نصفش رو برید؟ خب چقدر نصف است این نقطه آ تا بی؟ وقتی اینجوری حرکت اینجوری تنظیم کنید بی نهایت نصف است دیگه. پس برای اینکه از نقطه آ به نقطه بی بریم، بی نهایت چی میخوان؟ مکان داریم. برای طی بی نهایت مکان چی میخوان؟ بی نهایت زمان میخوان. چون بی نهایت زمان در اختیار ما نیست، پس هرگز ما از نقطه آ به نقطه بی نمیریم. برهانش رو دوره دقت کنید، میگه اگه شما بخواید از نقطه آ بریم به نقطه بی، باید نصفش برید، بعدم نصف نصفش برید، بعدم نصف نصفش برید. و بنابراین چون شما بی نهایت نصف دارید، پس بی نهایت مکان دارید، بنابراین بی نهایت زمان میخواید برای طی این مکان ها. چون بی نهایت زمان در اختیار شما نیست، پس هرگز شما از نقطه A به نقطه B نمیرید. مثلا مشهور است دیگه، میگن اگر آشیل و لاک پشت مسابقه بدن، و حرفا همون هست دیگه، اگر که لاک پشت 10 متر جلوتر از آشیل باشد و خلاصه سوت مسابقه را بزنن، هرگز آشیل به لاک پشت نمیرسه. میگون چرا؟ یه خیلی خوب، وقتی که حرکت کردن، وقتی که فرض نید که مثلا آشیل 10 برابر لاک پشت حرکت کنه دیگه، خب حالا وقتی که آشیل 10 متر رفت جلو، لاک پشت چه کار کرده؟ 1 متر رفت از جلو دیگه. حالا وقتی که آشیل دوباره رفت جلو، اون 1/10 چه کار کرد؟ جلوتره. دوباره وقتی خواست اون 1/10 تهی کنه چطوره؟ اون 1/10 جلوتره. بعد اگه خواست اون 1/10 تهی کنه، دوباره لاک پشت چی؟ 1/10 چطوره؟ جلوتره. خب این بی نهایت جلو میره، پس هرگز آشیل به لاک پشت نمیرسه. میگم بابا میرسه، میگه اینا خیالاته. پس یه مکتب بوده است که نشسته فکر کرده است، درسته غلط فکر کرده است، اما میخوام عرض کنم فکری است تو دنیا. مشهور است به پارادوکسای آشیل اینا که من عرض کردم. پس ما یه قدم اول باید بشینیم فکر کنیم چرا مثلا یه آدم به فکر میفته که نکنه حرکت نیست. اولین حرفش همینه، اگر به حس رجوع کنید هیچ وقت شما حرکتی را نخواهید پذیرفت. به حس، شما به حس اینو رجوع کنید، گیر میفتید. باره ها میدید خب که حرکت، من که حرکت نمیدم. یعنی به حس دون که رجوع کنید چی دارید؟ ناخودآگاه سکونهای متوالی. خب حالا حرکت در خارج است و حس و عقل میابند، یا حرکت ساخته یه ذهن است؟ اینم مشکلی شد. اونهایی که متوجه نیستن حس به کمک عقل حرکت را میابند، منکر حرکت نیستن اما میگن ذهنی. مولا صدرای بزرگ اومده میگه نه آقا جان، حرکت در خارج است. یعنی این حسی که در نفس خودت داری، در شخصیت خودت قبول داری در خارج است، اما چون به نظر خودت فکر تو منکر حرکت هست، مجبور شدی بگو حرکت خیالیه. ما روشن میکنیم، در منظورم مولا صدر میگه ما روشن میکنیم که نه، حرکت در خارج هست، خیالی هم نیست، ولی تو به تنهایی میخوای از طریق حست رجوع کردی به حست، میگو جناب حس کو حرکت؟ میگه نیست. چرا؟ حس که نمیتونه حرکت رو بیابه. پس به حس که رجوع کنی واقعا حقشه بگه نیست، اما به خودت که رجوع میکنی میبینی حرکت هست. چون به حس تنهایی وفاداری، میگو پس حرکت خیالیه. میگه نه، تو یه شخصیتی هستی جامعه، در جامعیت خودت متوجه واقعیت به نام حرکت میشی. تا اینجا رو بخونیم، اگه لازم بود من باز شرح میدم. درباره کیفیت حرکت میفرماد، درباره کیفیت ادراک حرکت میگوییم حرکت محسوسی است به کمک عقل، یا معقولی است به کمک حس. خوب دقت کنید، محسوسی به کمک عقل، فعلا همینش رو شرح میدیم. یعنی شما این دست من که حرکت کرد، در خارج چیه؟ حرکت. اما این حرکت چیه؟ محسوس است به کمک عقل. یعنی نه عقل تنهایی میتونه کشفش کنه، نه حس به تنهایی. ببینید عقل دست من حرکت کرد، حس شما اول چه کار کرد؟ دست رو اینجا دید، بعدم اینجا دید. عقل شما گفت این که من دوتا جای مختلف از این پدیده میابم، معلومه جا به جا شده. معلومه جا به جا شده از کی به شما پکر؟ عقل. محسوسیست. پس مطلب این شدیه، یعنی از یک طرف حس به کمک عقل به وجود حرکت پی میبرد، و از یک طرف عقل با تجزیه و تحلیل داده های حس متوجه وجود حرکت میشود. مثل این که چشم ما از پدیده‌ای که حرکت میکند تصویرهایی را میگیرد. بین چشم و دوربین هیچ فرقی نیست، کسی هم منکر این نیست. مثل دوربین فیلم برداری، یعنی دوربین فیلم برداری حرکت بر نمیداره، عنایت داشته باشین دیگه. یعنی میاد چه کار میکنه؟ لن اسلاید های مختلف برمیداره، بعدم چیا میرزه رو پرده، همین اسلاید رو میرزه رو پرده، این هم میدازه اینجا تصویر دوم را، یعنی مثلا شما رو پرده که حرکت میبینید چه کار میکنه، این مثلا آدم را اومده است ازش 20 تصویر گرفته میندازه رو پرده، دومیشه کجا میندازه؟ یه جای دیگه میندازه، سومیشه یه جای دیگه. شما چطوره الان چشمتون دست من اول اینجا میبینه، بعد اینجا، بعد اینجا میگه حرکت؟ خب همین رو پرده میبینه، این آقا را اینجا میبینه، بعد اینجا میبینه، بعد اینجا میگه این آقا حرکت کرد، یعنی اونچه که رو پرده است همینه که در دست من هست. شما با دیدن این پدیده که اینجاست، بعد اینجاست، بعد اینجا میگین حرکتی، میگن دست من شما چطوری میبینی؟ دست من شما میگوی حرکت کرد، دروغ که نیست که دست من حرکت کرد. شخص جناب عالی هم با تمام وجود میگوی نه دستش حرکت کرد. دقت اگه بکنین این دست من حرکت کرد که شما میفهمین ترکیب از حس و عقل شما، شما حرکت را میفهمید نه اینکه حس کنید. مقدمات فهم حرکت حس است همینجا، اما اینقدر این مسئله بعدی هیچ که میگم نه دیگه خودم حرکت را فهمیدم. اگه یه خود حواستون پرت باشه میگم نه حس کردم. چی حس کردی؟ دست من را حس کردی. جا به جایی عقلی یا حسی؟ شما این که میگوید این دستش جا به جا شد از کجا فهمیدین جا به جا شد؟ مقایسه کرد. مقایسه که عقلیه، مقایسه که محض حسی نیست. میگوید آقا مقایسه کردم، مقایسه رو به من نشون بدین ببینم. میگه مقایسه حسیه، شما دست منه اینجا دیدین، بعد اینجا دیدین، مقایسه میکنین. مقایسه کار کرده عقل است. و عقل ادامه بر با بررسی این تصویرها و مقایسه محلهای مختلف تصویرهایی که نزد ذهن دارد متوجه می شود، ببینید متوجه می شود که پدیده در خارج دارای حرکت است. ما زنونی نیستیم، یعنی ما نمیگم خیاله، میگم در خارج است، ولی نه به صرف درک حس. به همین جهت است که میگویم حرکت محسوسی است به کمک هم. تا اینجاش درست شد؟ یعنی اول حس میکنیم، مقایسه میکنیم، متوجهش میشیم. یا اینجاش نکته دومه، یا معقولی است به کمک حس، اینم نکته. یا عقل انسان، دقت کنید به این نکته، به جهت ذات متحول بدن، اینا بعدن درس میدیم، ذات متحول بدن مادی حرکت را تعقل میکنه و سپس در خارج مصداقهاش را پیدا میکنه. این بحث اینجا جاش نیست، فقط برای اینکه افق بحث روشن بشه روشن میکنیم. ببینید شما اگر که در جایی برید که حرکت زمین و خورشید نداشته باشی، شما میدونیم که 24 ساعت را به جهت حرکت زمین به دار خودش حس میکنیم. اگر زمین حرکت نکنه شما نه صبح عصر میشه نه عصر شب میشه. خب پس به اعتبار این 24 ساعت را حس نمیکنه. اگه خورشیدم حرکت نکنه به دوره، یعنی زمین به دور خورشیدم حرکت نکنه، سال نمیفهمید چون زمستون تابستون نمیشه هیچ وقت. خب حالا به نظر شما اگر که زمین به دور خودش حرکت نکنه و به دور خورشیدم حرکت نکنه و مسلم شما نه 24 ساعت دیگه دارید نه سال دارید، آیا حرکت رو حس میکنید یا نه؟ یکی از عظمت‌های برهان صدیق همجاست میگه آره حس می‌کنی، حرکت حس می‌کنی. چرا؟ چون در ذات خوده که من متعلق به تنده، بحثش مال بعد است ولی باب بحث باشه چون ارشمیدس اینجا نمیتونه تا اینجا با ما بیاد. عذر می‌خوام، انیشتن گفتم، انیشتن منظورم. چون که بدن تو ذات دارای حرکت داره و چون من تو متوجه بدنته، اگر در جایی بری چه هیچ حرکتی نباشه در خارج که تو 24 ساعت و یک ساله بفهمی، بازم حرکت میفهمی. حرف بزرگ انیشتر اینو دیگه میگه، اگر شما به سرعتی بیشتر از سرعتی که زمان میزاید حرکت کنید، سفت میشه این زمان دیگه، کاری هم نداره. یعنی بعد اون میگه که حرکت دیگه نیست، ببخشید میگه زمان نیست. اینجا اشتباه انشتن نیست که زمان 24 ساعت و زمان یک سال نیست. بله. اما زمان را شما از جای دیگه میتونید سراغش برید و پیدا کنید که بعد بحثش را خواهیم کرد. ولی ما چون میخواستیم اینجا از این جمله ملا صدرا به طور کامل بحث کنیم و استفاده کنیم، میگه حرکت محسوسی است به کمک عقل. تا اینجا درست شد؟ یعنی شما دست من را، حرکتش را چطوری پیدا کردید؟ محسوسی به کمک عقل. اما یه وقت هم نه، حرکت معقول است به کمک حس. چطوری؟ یعنی خودت میشینی در عقل خودت با توجه به خودت حرکت را میفهمی، معقولی این حرکت را میفهمی، بعد میگوی آره بفرمان، محسوساشو نشون میدی. یعنی لازم نیست که شما حتما حرکت را از محسوس متوجه باشی، گاهی در عقل خودت، در نفس خودت متوجه میشی که حرکتی هست و مصداقای خارجش را پیدا میکنی. نمیخواد رو اینش حال فعلا فوکوس کنیم، بگویم این هنوز مطلب روشن نیست، میریم جلو. میگه و سپس در خارج از ذهن مصداقهای آن حرکت را میابند، و این از معنی عبارت حرکت معقولیست به کمک هست. پس طبق این بحث هم ببینید، از اینجا ارزش بحث پیدا میشه، هم حرکت در خارج از ذهن موجود است و صرفا ذهنی نیست، کاری که زنون کرد، و هم حس به تنهایی نمیتواند به وجود آن پیبرد، که متاسفانه بسیاری وقت ما این گیر را پیدا میکنیم. و آنچه را حس از واقعیت حرکت می‌یابد حرکت نیست، بلکه سکون‌های متوالی است. اگر به حس بدون رجوع کنید می‌گوی کو حرکت، بلکه سکون‌های متوالی است که به کمک عقل واقعیتش مشخص می‌شود. و البته این سکون‌ها، این سکون‌های متوالی که چشم آن را حس کرده، مربوط به واقعیتی خارجی به نام حرکت. یعنی انسان به کمک حس و عقل عبور و حرکت را میفهمد. بعدن خواهید دید. پس حالا رسیدیم که یه پدیده ایست در خارج که به تنهایی نمیشه درکش کرد، حس در صحنه. یه قدم میان جلوته، پس بالاخره حرکت را میفهمیم یا حس میکنیم؟ حرکت را میفهمیم، مقدماتش حسه. حالا بعدنها یه مقداری بیشتر میان جلو، یادمون نمیره که حرکت را پای فهم بسته. پس اگه فهممون رو به کار بندازیم، با ذاتی که این حرکت هست میتونیم روبرو بشیم. آروم آروم میریم جلو. علت این که امثال زنون منکر حرکت شدن این بود که صرفا بر داده های حس متمرکز شدن، ولذا وقتی به حس رجوع کنیم میبینیم که حس به تنهایی از حرکت سکونهای متوالی درک میکنه. ولی باید متوجه بود که حس به تنهایی وجهی از واقعیت خارجی دارای حرکت رو درک میکند، اون محدوده متحرک را. و وقتی عقل آن داده های حسی ناشی از حرکت را دریافت کرد و آنها را تجزیه و تحلیل نمود، نفس انسان متوجه واقعیت حرکت می شود. خب این مقدمه بسیار طولانی ما را به اینجا کشون که آقا حس و عقل با هم اونچنان ترکیب می شن که واقعیت به نام حرکت را به ما خبر می دن. خبر می دن. یعنی در خارج هست. اما حالا همین بحثه. حالا خود حرکت چیه؟ آیا خود حرکت یعنی وقتی این دست من حرکت میکنه، دست من که دست منم، کو حرکت؟ یا باید بگید که حرکت و سکون مساوی است؟ چون اون چه در خارج هست دست من است به ظاهر دیگه، کو حرکت؟ آیا حس شما میتونه به حرکت اشاره کنه؟ مسلم نه. پس کو حرکت؟ نه، مشکل پیدا شد. اگر حرکت در خارج هست کو؟ یا باید بگون که اصلا حرکتی نیست، یعنی الان این دست من که در این حالته با الان که در این حالت هست مساوی است. یعنی در خارج چیزی به نام حرکت نیست، چون اون چه که شما الان باش در حستتون روبرون، الان با چی روبرون؟ با حستتون. دست من
الانه و توی روبرو دست من کو حرکت.
میگیم آقا حرکت خود این قبلیت و بعدیت هست. الانه چون دست شما حالت قبلیت و بعدیت دارد حرکت دارد، و چون حالا حالت قبلیت و بعدیت ندارد حرکت ندارد. بریم جلو که هر کدام مقدمه خود نفس این که آدم وارد این وادی ها بشه میبینه که داره یک اندیشه پروری براش میشه. این الانه دست من حرکت کرد، الانه که ساکنه، حالا هم که ساکنه، این وقتش، این حالتش چیه؟ ببینید اینجا بود، حالا که اینجا بود اینجا نیست، اینجا بود حالا که اینجا بود اینجا نیست، حالا که اینجا بود اینجا نیست، حالا که اینجا بود اینجا نیست. حرکت، حرکت کو؟ الانه که سکونه، الانه که سکونه، در این حالت بین دو سکون شما گفتین دست تو حرکت کرد دیگه. حرکت کرد چطور شد؟ تقدمی تأخر شد. حرکت عبارت است تبدیل هر تقدمی به تأخر. دوباره دقت کنید، این دست من تقدمش یعنی جلوش چیه؟ این مکانه. حالا اگر که این تقدم تأخر شد، اگه تقدم تأخر شد حرکت واقع میشه، یعنی اون چه که جلوش بود رفت عقبش. میدونم حالا یخت ذهنیت میگه که نه، اون که جلوش بود رفت زیرش، ما حرکت نیستا. حرکت یعنی هر چه که تقدم اون شیء متحرکت شد متأخرش. حالا که اومد اینجا که حرکت نیست، اونجا هم که حرکت نبود، در حین حرکت چطور شد؟ هر از اون جهت که داره حرکت میکنه، الان دست من از چه جهت حرکت میکنه؟ از جهت مکان داره حرکت میکنه، یعنی مکان متقدم که جلوش بود شد چی؟ متأخر رفت. اون که متقدم شد رفت متأخر. اون وقت سکون هم که حرکت نیست. شما نگون که این از اینجا که اومد اینجا متقدم شد چی؟ متوقف. وقتی حرکت نیست، در حرکت اصلا فقط تقدم و تأخر در صحنه است، نه حال. حال که در صحنه نیست، حال که حرکت نیست. ببینید زمان رو، حالا زمان رو بعداً ثابت میکنیم فرزند حرکت است. زمان کو؟ الان کو؟ اصلا الان نداریم در زمان، یا گذشته داریم یا آینده. آینده که نیامد حال شد یا گذشت؟ آینده نیامده، درسته؟ خب حالا میاد، اومد یا رفت؟ رفت. خب حالا قبلیش تقدمش نیامد، خب حالا که اومد چی شد؟ حالا شد یا رفت؟ زمان کو؟ زمان همین تقدم و تأخر است. نه زمان سه تا چیز نیست. اینه که میگن ادبیات عرب چون با یه شعور دلی کار کرده، یعنی ذهنی نیست. در ذهن شما حال هست، در خارج حال نیست. ادبیاتی که میفهمد حال نیست، ادبیاتی که با عالم واقع روبروست. ادبیاتی که حال داره، یعنی تو ادبیاتش حال داره. چون عربا ببینید یا گذشته دارن یا آینده، حال را میسازن، ماضی و مضارع داره. حالا زبان شناسی هم اینجوریه دیگه. الان شما گذشته رفت، آینده نیامد، حال کو؟ حال در خارج نی، حال در ذهنه. در خارج میگو آقا این حال کوها رفت، این که الان نیامده اومد و واسطه یا رفت. خب پس در خارج زمان دارید، یعنی چی دارید؟ یعنی تقدم و تأخر دارید. این چیزی که در خارج همان که نیامده است میشه گذشته، همان که نیامده میشه گذشته، همین که نیامده میشه گذشته، یک چیزیست به نام زمان. دوباره از اول دست من رو نگاه کنیم، اینا باید حل بشه که ما میگویم حرکت کو؟ حرکت هست یا نیست؟ اونی که گفت نیست همچی بیفکرم نبود. اونی هم که میگه هست باید خیلی بالاتر از این حرفا فکر کنه. اگه همینطوری نمیشه دیگه چه حرکت هست؟ دوباره دست من رو ببینید، دست من حرکت کرد، کو حرکت؟ میگوی آقا این حالتی که تقدمش تأخر میشه، تقدمش تأخر میشه، چیزیست که اون وقتی که دستت ساکنت این چیز رو نداره. این حالتی که تقدمش تأخر میشه صفت دست توه، این صفت دست تو اسمش حرکت است. متن نمی‌کنی؟ حرکت وجودی است دارای سیلان و اتصال، که سیلان و اتصالش مربوط به خودش است. دست من دست بودنش مربوط به دست بودنه، اما این سیلان مال دست است یا سیلان مال خودشه؟ دست من این صفت رو داره، دست من بدون حرکت هم دست است، پس حرکت کاری به دست من نداره، صفتیست که عارض دست من میشه. جمله اینه و که سیلان و اتصال مربوط به خودش است، یعنی مربوط به خود حرکت است. چرا که اگر حرکت از سکونهای متوالی به دست آمده بود، مجموعه صفرها صفر است، مجموعه سکونها سکون است. اینا رو عقلتون میفهمه، اما وقتی میام توی نگاه میگم کو حرکت، مشکل ما کجاست؟ این که من یه بار دیگه عرض کردم، ملا صدرا اول به شهود رسیده است، بعد جسد حرکت جوهری تنظیم کرده. خب دوباره میریم جلو. چرا که اگر حرکت از سکونهای متوالی به دست آمده بود، حرکت نمی بود بلکه سکون بود، چون نه از مجموعه صفرها عدد به دست می آید و نه از مجموعه سکونها حرکت ایجاد می شود، بلکه حرکت وجودی است که خودش عین سیلان و اتصال است و نه چیزی که حاصل مجموعه سکونها باشد. بسیاری وقت آدم اینجا گیر کرده، واقعا گیر داره. آدم میگه خب پس حرکت چیه؟ این دست این یارو از اینجا که اومد اینجا خب حرکت بود، از اینجا هم که اومد اینجا که چیزی نبود، اول اینجا بود بعد اینجا بود بعد اینجا بود بعد اینجا، پس مجموع سکون ها بود. شما درگیر بشید تا ببینید چه مشکلی پیش میاد. باید متوجه باشید که مجموعه سکون ها حکم چشم است، اما واقعیت اینه که یه واقعیتی است که چشم به اضافه عقل متوجه شده است و چنین نیست که بتوان حرکت را آنقدر تقسیم کرد تا به اجزاء ساکن درسته. آدم گاهی این کارا میکنه، میگه خب این دسته این که حرکت کرد اومد اینجا 7-8 تا نصفه بود، بیچاره زنون 7-8 تا نصفه بود. خب پس مجموعه نصفه ها هم یعنی مجموعه تکه تکه ها، پس مجموعه سکون ها. یادش نیست که اصلا اینجوری حرکت را متوجه نبود، چشم از حرکت اینقدر گزارش داد. من یادم در بحثی که میخواستم نسبت به اشکالی که به فلسفه هیوم به لطف الهی تونستم داشته باشم از همین استفاده کردم. یعنی این بحث حرکت کمکی به من کرد که مونده بودم که چطوری بشه در یه بحث عمیق آکادمیک بتونیم نقد کنیم یه حرفی که شخصیت مثل کانت توش مونده است و مونده است که مونده است و اروپا رو زمین زده است. هیوم چیز عجیبی است. اگه شما متوجه بشین آقا واقعیتی در خارج هست که حس گزارش کامل ازش نمیده، شما میدونیم که هیوم حسی عجیبیه، حسی صادق هست، حسی صادق هست. بعد میگه حرفش همینه، میگه آقا حس گزارشی از این حرفایی که شما قبول دارید به شما نمیده. چرا قبول کردی؟ به جان لاک میگه، به اونا اسپینوزا میگه. و شکست یعنی اروپا امروز هرچه شکست خورده است در تعقل به جهت هیومه. حالا یه مرتبه شخص بزرگی مثل ملا صدرا اومده میگه آقا گزارشی که حس به تو میده همه واقعیت نیست، واقعیتی در خارج است که اگه به حس رجوع کنی از اون واقعیت چی را گزارش به تو میده؟ سکونهای متوالی. سکونهای متوالی قصه واقعیت نیست، یعنی واحد حرکت سکون نیست، چرا که از مجموعه سکونها حرکت حاصل نمی شود. فهم این نکته به دقت بسیاری نیازمند است، چرا که انسان عموماً در بررسی واقعیت حرکت دقت کنید به آنچه که حس از واقعیت حرکت ادراک می کند بسنده می کند. این اینجا تا 7-8 جلسه شما ببینید همین مشکل هست. بارها در می بینه که به جایی میرسه که یه مرتبه متوجه است اداره حکم حس را نگاه میکنه. اگه تونستید از این درائید انشاءالله نگاهتون نگاه عقلانی شده است، یعنی از مرتبه حس بالاتر. ارزش برهان حرکت جوهری اینه که آدم را عقلانی میکنه، سوای نتایجش این خودش یه نتیجه است. شرطش همینه که من تأکید کردم زیاد باید تکرار کنید تا عقلتون قدرت سیرش پیدا بشه. دوباره نگاه کنید، میگه به آنچه که حس از واقعیت حرکت ارائه میده بسنده میکنه و بعد منحرف میشه و بعد متوقف میشه. و حس هم به تنهایی از واقعیت حرکت جز سکونهای متوالی برداشت نمی کند. از این رو انسان تصور می نماید که حرکت عبارت است از سکونهای متوالی، در حالی که حس به کمک عقل می تواند از واقعیت حرکت آگاهی یابد و لذا آنچه را که حس از حرکت خبر می دهد واقعیت حرکت نیست. من یه مثال می زنم تا به اصطلاح ببینیم تا چند در عمق داره. شما وقتی وامیستین روبروی شعله گاز خونتون، برید نگاه کنید، نگاه کنید میبینید یه شعله است، یه خورده میاد این ور، یه خورده میره این ور، یه خورده میاد این ور. خب حس شما میگه آقا یه شعله است، فقط میجنبه، جنبیدنش هم جنبیدن مکانی، اما عقل شما میگه هر لحظه جدید است، هر لحظه این گازا میاد آتش میشه، میره، دوباره آتش میشه، دوباره میره، یعنی هر لحظه جدیده. حتی جا به جا میشه این گازایی که میاد اینجا آتش میگیره تو این مکان است، یه ذره گاز حرکت میکنه میاد این وقت، یعنی شعله جا به جا میشه یا صدور دائمی گاز در یه مکانهای مختلفه، اما شما با شعله جدید رو برو. خب حالا امتحان کنیم، برید جلوش باشید، هر چی بگو، هر چی به خودتون بگو بابا این شعله جدید است، میگه کجا جدید است؟ به شرطی که فقط به حستون بگو فضولی نکن، تو چرا حق نظر میدی؟ تو حق نظر نداری اینجا. اما میگه چرا ندارم؟ دارم میبینم، تو بی خود میگی. این جنگ رو نگاه کنید، حالا این جنگ همیشه هست. تا نتونید آنی که نگاه میکنیم قبل از این که حس نظر بده عقل در صحنه باشه، حس میگه که نه آقا یک شعله ثابت جابجا میشه. درسته بعد که سر عقل میاد میگه اگه یه شعله بود ما باید این شیره گازه که میبستیم این شعله میمون. اینا حرفه. وقتی روبرو میشید ببینید با چی روبرو میشید. وقتی به سر عقل میاد میگون که شعله جدید است، ولی باید به یه جایی برسید که وقتی نگاه میکنه عقل مقدم بر حس باشه. منظور برهان حرکت جوهری این نوع نگاه است. خدا انشاءالله همه ما را در فهم حقایق موفق و مؤید بگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.